بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 121 المیزان هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء و آیه 70 رو هفته پیش عرض کردیم تفسیرش رو، این هفته آیه 71 رو میخواییم ادامه بدیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک که یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. اول لغت اناس جمع، یعنی خود اناس جمع، ناس هم جمعه، نمیتونیم بگیم اناس جمع ناسه، هر دوشون کلمه جمع هستن. اناس یعنی گروهی از مردم مثل ناس. و خب اوتیه فعل مجهوله، از عطا میاد به معنای داده شد. و اما کلمه فتیل رشته نازک هسته خرما، بهش میگن فتیل. الان صدای منو دارید دوستان؟ ظاهرا دعا بوده. آه نه، ما صدا نداشتیم. الان دعا قطع شده خانم آسان، بقیه دوستان دعا رو شنیدن؟ خیلی خوب ادامه بدیم. فتیل پس اون رشته نازک هسته خرما. راجع به هسته خرما، هسته خرما نشانگر اپسیلونه در عرف ما. میمیشید اپسیلون نیست، خیلی کوچیکه. نمونش توی عرب هسته خرماست. مثلا اون سوراخی که سرش داره، اگر دقت کنید یه سوراخ ریز اندازه نوک سوزن داره، اپسیلونشون اپسیلون تر از اپسیلونشون اون سوراخ ریزه. اون تو شکاف هسته یه دونه نخه. خب به اونم باز یه حالتی میگن وقتی بخوان یه چیز کوچیکی رو مثال بزنن. یه پوسته نازکی هم روش هست، پوست سفیده. اگر اونم حالا مثلا حساب بکنن انواع و اقسام داره، فتیل و قطمیر و اینها. خب فتیل اون رشته هست، اون شکاف هست. قطمیر اون سوراخ سرشه. خب دیگه چه کلمه‌ای داریم؟ یمین هست. یمین یعنی دست راست. دیگه چه کاربردی از یمین داریم؟ سوگند. درسته، ما دو تا در واقع معنی داریم برای یمین، یکی سوگنده یکی دست راسته. اصحاب الیمین، اصحابی که نامه عملشون رو به دست راستن، یا اصحابی که راستند، خودشون راستن، یا اصحاب المیمنه. پس جزء واژه‌هایی که تشابه لفظی داره، به این واژه‌هایی که دو تا معنای مختلف ازشون گرفته میشه میگن تشابه، متشابه لفظی. مثل ید، ید هم عضو دسته هم به معنای قدرته. مثل دیگه چی؟ از این واژه ها چی داریم؟ چه واژه‌ای دارید که دو معنی داشته باشه؟ نه شمال که فقط به معنای چپه. کلن واژه هایی که دو معنی این اصلا این خانم واسم فرمودن به معنای چشمه و چشم، دو تا معنی داره، نه متشابه لفظی هستن. یوم نقشش چیه؟ ظرف زمان مفعول فی، به خاطر همین منصوبه. یوم یعنی روزی که، منظور چه روزی؟ روز قیامت مشخصه. ندعو فرا میخوانیم، دعوت میکنیم، جمعشون میکنیم، فرا میخوانیم. کله مفعول برای ندعو. اناسن همه مردم رو. به امامهم، با امامشون. امام اینجا یعنی چی؟ پیشوا، مقتدا. بله، با امامشون فرا میکنیم. فمن اوتیه کتابه به یمینه، هر کسی که، اینجا کتاب به معنای نامه است، نامه هم نه نامه عرفی و اصطلاحی ما، مثلا یه تیک کاغذی باشه و یه کارنامه‌ای باشه و نمرات توش، نه، یه آگاهیه که خودمون پیدا میکنیم نسبت به اعمالمون. اصطلاح دادن نامه به دست راست یه جور کنایه از اصحاب الیمین بودنه. یعنی کسی که نامه به دست راستش داده میشه یعنی اصحاب الیمینه، تو سوره واقعه. خب نه اینکه تصور بکنید مثلا با دست راستش میره یک کارنامه میگیره یه چیزی بعد نمرات توش ثبته، نه، همچین چیزی نیست. یه نوع آگاهیه که ما به اعمالمون پیدا میکنیم. بحث سمت راست بودن خانم عجایبی بحث شرافته، چون اصحاب الیمین توی سوره واقعه اومده، از همون واژه گرفته شده، بحث شرافته. یعنی اینها چون همه اعمالشون راست بوده، درست بوده، حس خوبی دارن، و چون دست راست در نظر عرب نماد راستی و درستی و عقد پیمان و قدرت و اینها هست، کسایی که کارشون راسته تعبیر شده و کنایه شده به اینکه نامه‌شون رو به دست راست میدن. یعنی میخوام بگم اینو شما تصویر سازی عینی نکنید به این شکل که خب بیا این شما اصحاب الیمین، اینم نامه دست راستتون. به این، یعنی یک تعبیره، یک کنایه است از درست بودن، از راست بودن، و برعکسش، و برعکسش. اینم پس تعبیره. کتابه به یمینه ای فولایه که یقرعون کتابه هم، اونا چکار میکنن؟ این کتابشون رو، این نامشون رو میخونن، در حالی که میخونن. ولا یظلمونه فتیلو، به اندازه اپسیلونی بهشون ظلم نمیشه. این فتیل هم گفتیم دیگه، اون رشته هایی که رو شکاف هسته خورما. خب علامه چی فرمودن؟ این حالا یک چیز خیلی کلی بود. بله، نماده، کنایه است، مثل ملک یمین. ببینید ملک یمین منظور چیه؟ ملک یمین به کیا میگن توی قرآن؟ ملک یمین یعنی کیا؟ ملک یمین یعنی کنیز، ملکت ایمانو هم. چرا به کنیز میگه ملک یمین؟ چون گفتم عرب دست راستش براش خیلی موضوعیت داره، تمام قسماش، عقد و پیمان، هر چی که هست دست راسته. بعد کنیز میخواست خرید و فروش بکنه، مثلا دست میذاش با دست راستش میذاش مثلا اون کنیز، که این کنیز مال منه، این شد ملک یمین. خب از اینجا اومده، یک تعبیره، یک کنایه است. چون نماد قدرت بوده براشون، نماد مثلا یک بزرگی بوده، کاری که با دست راست انجام شده کار درستی بوده، و برعکسش کاری که با دست چپ. همین فرهنگ رو اگر دقت بکنید توی حالتهای سنتی ما هم بود، بچه های چپ دست فکر میکردن که مثلا پدر مادر فکر میکردن که چه اتفاق بدی افتاده، این بچه اصلا مشکل اینجوری داره و باید حتما دست چپش رو از کار بندازن، دست راستش رو فعال بکنن. خب این یه فکر از باور از اینجا گرفته شده، ولی خب این فرمان مغزه، یعنی یک توانایی بدنه، یه جور ویژگی خلقتی اتفاقا. نمیتونیم این رو اصلا، نه فرقی بس، ما چه بسا یه سری کارهای خوبمون رو با این دست انجام میدیم، یه سری کارهای خوبمون رو با این دست انجام میدیم. بعضیا هستن که اصلا دست چپشون کلا نماد قدرت بدنشونه، تصمیماتشون اصلا این وریه، یا زبان بدنشون چپه. خب پس اینا بسش تعبیرهای کنایه یک فرهنگ، یک زبانه. خب علامه میفرمایند که کلمه امام به معنای مقتداست. خدای سبحان یه تعدادی از افراد بشر رو به این عنوان خونده توی قرآن، به یعنی به کلمه امام، کسی که بشر رو به امر خدا هدایت میکنه، به اینا میگن امام. مثلا در مورد حضرت ابراهیم چی میفرماید تو قرآن؟ یه انی جائل و کل الناس اماما. یا مثلا درباره یه تعدادی که هدایت گروه و امت رو به عهده دارن، یهدونه به امرنا، داریم این عبارت رو، هدایت به امر رو شنیدیم، جزء اتصالهای باطنیه. یعنی وظیفه امام، امام 12 معصوم ما، 12 تا امام ما، از اون 14 تا 12 تاشون امامه. امام کارش چیه؟ هدایت به امره. یعنی این وظیفه خاصی داره علاوه بر پیغمبر. اگر خاطرتون باشه توی درس‌های دبیرستان اینا رو می‌خوندیم که امام چیکار می‌کرد؟ امام دست این کسی که دنبال هدایت می‌گرفت می‌برد به مقصد می‌رسون. فرقش با نبی و پیغمبر این بود که پیغمبر گروهی دعوت می‌کرد، راه هم نشون می‌داد. این که به مقصد برسونه کار نبی صرف نیست. اگر پیغمبری به درجه امامت رسیده میتونه برسونه به مقصد. میگن ایصال علل مطلوب، ایصال علل مطلوب، این کار امامه. پس یهدون به امرنا، هدایت به امر. و اتفاقا در مورد کافرها هم این اصطلاح به کار برده میشه، یعنی یه تعدادی امام کفرند. فقاتلو ائمه الکفر، فقاتلو ائمه الکفر. چرا اونا هم امام هم دیگه؟ ائمه. نه امام. امام یعنی کسی که جلوه، حالا چه مسیر کفر چه مسیر ایمان. منطقه اولی معنی که به ذهنمون میرسه در مورد مسیر ایمانه، ولی قرآن در مورد مسیر کفر هم به کار برده. تورات رو هم قرآن امام خوانده، و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمن. کتاب حضرت موسی رو که تورات هست میگه در حالی که امام و رحمت است، یعنی این تورات مقام پیشوایی داره، تورات اصلی مقام بسیار بالایی داره، قرآن تکمیل کننده تورات و انجیله. پس قرآن هم به همین قیاس میشه امام، انجیل هم به همین قیاس میشه امام، مقام پیشوایی داره. لوح محفوظ رو هم امام فرموده توی قرآن. آیا شما همتون بلدید سوره یاسین؟ و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. پس هر طایفه ای از مردم امامی دارن، هر طایفه ای از مردم امام دارن، یه پیشوایی دارن، یه مقتدایی دارن. تمامی مردم این امام رو دارن. مثلا کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. این هر گروهی از مردم بعد از جریان حضرت آدم و بعد از حضرت نوح امامدار شدن، چه کافران چه مؤمنان. هر کسی دیگه از این بعد کارش رو با امامش پیش میبره، چون اول یه تیکه بودن مردم، یه خلقت واحد، یه امت واحد داشتن، هنوز نبی نبود، هنوز کتابی نبود. بعد از پیغمبران بحث امام ها اومد، پیشواها، نه اون امام دوازده امام ما، نه ها، پیشواها، مقتداها. اولین کتاب آسمانی مال حضرت نوحه، میدونید اولین کتاب، ایشون صاحب کتاب و شریعتن، اولین پیغمبر اولوالعزم هستن. پس به همین ترتیبم هم پس امام هم دیگه، یعنی گروهشون تبدیل شد به دو تا گروه. مراد از امام هر طایفه همان اشخاصی هستند که مردم هر طایفه و آنها اقتدا و در راه حق و باطل از آنها پیروی میکنن. این نظر علامه است. پس شخصه اینجا درسته که توی قرآن به کتاب و به لوح محفوظم امام گفته، ولی توی این آیه سوره اسراء شخصه. یوم ندعو کل اناس، خدا کتابا رو فرا نمیخونه، مثلا تورات رو فرا بخونه، نه، اشخاصی که وظیفه هدایت و مقتدایی یک امت رو به عهده دارن فرا خوانده میشن. علامه میگن که پس ظاهر این میشود که مراد از امام هر طایفه آن کسی است که مردم به پیشواییش تن در داده باشند، چه امام حق چه امام باطل، و چنین نیست که بعضی پنداشتن که روز قیامت مردم به اسم امامشان خوانده میشود. مثلا اینجوری ندا داده بشه که کجان اصحاب فلانی، کجان اصحاب فلان امام، نه اینطور نیست. یا مثلا گفته نمیشه که ای امت ابراهیم، ای آل فرعون، ای آل فلان، چون با ظاهر ما با ظاهر آیه اینطور خونده نمیشه. اینه که دعوت به امام معناش اینه، دعوت به امام رو میخوایم ببینیم که اصلا از اینجا به بعد چی هست. یعنی یه سری اقوال میاد وسط، مباحث مختلف کلامی میاد. دعوت به امام یعنی چی؟ پس توی روایات بوده ای آل فلان بیاید، ای آل فلان، الان میگن اینطور نیست. بیایم ببینیم دعوت به امام یعنی چی. میفرماین که احضار هست، هر کس به امام حقی اقتدا کرده نامه عملش رو به دست راستش میدن، هر کس از معرفت امام حق در دنیا کور بوده در آنجا هم کور خواهد بود. حالا بریم بحث امام، یعنی احضار شدنه نه صدا کردن صرف، احضار شدن. در تفسیر امام نظرات مختلف داره. بعضیا گفتن کتابه که گفتیم که علامه اینو رد میکنه، تورات و انجیل و قرآن و اینها نیست، امام اینجا شخصه، این شخص انسانی. بعضیا گفتن پیغمبره و پیغمبرها پیشوایان حقن، شیطان میشه چی؟ گروه مقابل، پیشوایان، پیشوای باطل، پیشوای زلالت. باز علامه میگن آها، بعد بر اساس همین میگن که پیروان ابراهیم رو بیاورن، مثلا ای اهل ابراهیم بیاید، پیروان موسی رو بیاورید، پیروان حضرت پیغمبر رو بیاورید. بعد این گروه گروه میشن. ببین تجسم اینقدر راحت نیست که مثلا پیروان حضرت ابراهیم بیان با حضرت ابراهیم اونجا وایستن، بعد مشخص پیروان حضرت عیسی به نام حضرت عیسی خونده بشن بیان. اینجوری صحنه سازی های ذهن ما، در حالی که در واقعیت اینطور نیست. احضار میشن و نسبت به اون پیغمبر و نسبت به کتابشون مؤاخذه میشن. مثلا شما امت حضرت عیسی، نسبت به حضرت عیسی چقدر شما حرف نوی داشتید، چقدر اطاعت و پذیرش داشتید، چقدر نسبت به کتاب شما عمل کردید، همینطور امت اسلام. خب یکی گفته که نامه اعمال مردم است، منظور از امام ای اصحاب کتاب خیر، ای اصحاب کتاب شر. اگر نامه اعمال رو امام خوانده به خاطر اینکه مردم تابع حکم شن، اینم باز باطله، این غلطه. یکی گفته لوح محفوظه، این هم نیست. یکی گفته که مادرانند، حالا اینو از کجا آورده نمیدونیم. مثلا امام رو اومده از ریشه ام گرفته، جمع ام گرفته، بعد اینم خب یه تفسیر غلطیه. ببینید چقدر برای یک کلمه ما نظرات مختلف داریم. یکی گفته که مراد از امام کسیه که به او اقتدا بشه، چه عاقل چه غیر عاقل، چه حق چه باطل. و حالا علاوه بر کتاب، سنت، دین، امام مستقل نیستن. مثلا کتاب رو حتما باید ما با نبیش در نظر بگیریم. کتاب مثلا انجیل خودش به تنهایی امام مستقل نیست، همراه حضرت عیسی معنی میده. کتاب قرآن همراه حضرت پیغمبر معنی میده و همچنین تورات و کتابهای دیگه. خب این از بحث امام. بحث فقط احضاره و مؤاخذه در مورد رفتار با پیغمبر و کتاب. سوال کردن که اگر مؤاخذه هست پیروان اسمی هم شامل میشه؟ یعنی چی؟ مسلمانیم در اون گروه حاضر میشیم یا خیر باید حتما اعمال مطابق بشه؟ اینجوری نیست که خب مسلمان همه تون بیاید یک گروه، شما پیروان حضرت پیغمبر اسلام هستید، بعد حالا مثلا بیاید ببینیم که شما همه تون یک گروه. نه، امام ها با مردم احضار میشن و ما نسبت به اون امام باید پاسخ گروشیم. وای به حال گروهی که امامشون امام باطله، یعنی امامشون مثل شیطانه، امامشون مثل ائمه کفره، اونها نسبت به اون شخص باز مؤاخذه میشن. چرا دنبالش رو افتادید؟ چرا اعمالش رو مو به مو پیروی کردید؟ چرا انقدر حرف گوش کن بودید و مطیع بودید؟ این از بحث امام. بله بله بله، مسلمان اسمی. اینا هم یه جا نیستن دیگه. خود مسلمان ها انقدر فرقه ها زیاده که در آخر زمان که 73 فرقه کلی تازه، بعد هر کدوم از اون فرقه ها ریز ریز میشن تو همین شیعه 12 امامی اثناعشری. شما ببینید چه خبره. نه، هر کسی با امامی که بهش اقتدا کرده. ممکنه کسی مثلا به شهردار رئیسش تمام کاراش بشه مطابق اون. این گاهی نمیشن قرین، با اون ما مؤاخذه میشیم، با اون احضار میشیم.
انگار اصلا کتاب و امام منتقل هم نه؟ یعنی این کتاب نامه عمل خود منه؟
کتاب مستقل نیست، بسته به امام. امام شخص، آدمی که ما رو اقتدام، ما رو در واقع هدایت میکنه، آدمی که ما بهش اقتدا میکنیم. حالا حق باشه، حق باشه یه بچی داره، باطل باشه یه بچی داره. بعد ما با این آدمی که بهش اقتدا کردیم با هم احضار میشیم. مثلا از ما نسبت به حضرت پیغمبر و حضرت علی و اهل بیت، چون شیعه هستیم و دوازده و اثناعشری هستیم، سوال میشه و این سوال و جواب ها اونجا تکلیف ما رو روشن میکنه. احتمالا تو یکی از مواقف روز قیامت. اینا دیگه با جزئیات و با دقت نمیتونیم حرف بزنیم.
مثلا پاسخ سیام باشه که قرآن رو میخوان بدون امام دیگه،
اگر میگم
قرآن رو قبول داریم،
ثقل
چیه؟ امام
چیه؟ دقیقا، قرآن مستقل نیست، گرچه ثقل اکبره در حدیث ثقلین، ولی استقلال به ذات ندارن، دوتا با هم چسبیدن دیگه. ثقلین پیغمبر میخواد قرآن، امام میخواد که اون رو تفسیر بکنه. پس بله میتونه چند تا مقتدا باشه، ولی مقتدای کل کیه؟ یعنی اگر شما مثلا بگیم که ما پیروان امام حسینی مثلا، نه اینکه بقیه با ما رو قبول نداریم. این پیروی از امام حسین بالاخره مثل پیروی از پیغمبر دیگه، مقتدای کلمون حضرت پیغمبر اسلامه. ولی اون کسی که تو این دنیا اعمالمون رو با اون چک کردیم، با اون هماهنگ کردیم، با اون احضار میشیم. ببینیم کیه؟ آیا واقعا امام حسینه یا نه یه شخصیه مثل خودمون؟ اعمالمون با کی چک میشه؟ اون مهمه. خب و من کان فی هذه اعما، هذه اشاره به همین دنیا، و هر کی که در این دنیا کور باشد، منظور از این کوری، کوری دل دیگه، منظور بسه چشمه، سر نیست، عضو نیست. بله، و من کان فی هذه اعما فهو و فی الاخرت اعما و اضلو سبیلا. هر کس در این دنیا اعما باشد، ویژگی های ظاهری و معایب با وزن افعله، همون افعال تفصیلی، هر عیبی داشته باشین با وزن افعل گفته میشه، مثلا اعرج، اعوج، اعما. خب هر کسی در این دنیا کوردل باشد در آخرت هم کور و گمراه تر. اینجا ازلو باز افعل تفصیلیه. سبیلا نقشش چه میشه؟ و ازلو سبیلا مفعول نیست بعد از افعال. آهان تمیزه احسن به دوستان. بله بعد از افعال تفضیلی کلمه منصوب تمیز است. توی فارسی چجوری ترجمه میکنین؟ و گمراه تر است از لحاظ سبیل. تو فارسی از لحاظ معنی میکنین تمیز رو، از لحاظ سبیل از همه گمراه تره. خب دو تا مقابله داریم تو آیه. ببینید یه دونه فیهازهی هست، یه دونه فل آخره هست. ما از همین فل آخره میفهمیم که حاضری یعنی دنیا. در واقع بوده فل دنیا و فل آخره. گفتیم کوری چشم هم نیست، بس نداشتن بصیرت. یه جای دیگه هم همین بی بصیرتی رو تو آیه ها آورده. فعن حالا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. همینه بحث کوری بی بصیرتی. هر کس، حالا بحث امام پیش اومد دیگه، هر کی تو این دنیا کور باشه یعنی چی؟ حالا میتونید احسن کوری در دنیا یعنی بی بصیرتی اینه که تو این دنیا امام حق رو نداشته باشه و نشناسه و بهش اقتدا نکنه، این میشه کوری. دو تا آیه رو گذاشتیم کنار هم، تو سیاق داریم حرف میزنیم. پس کور در دنیا کسیه که امام حق نداشته باشه. تو اون دنیا هم خب اون امام حق نمیاد دیگه، نمیاد دستشو بگیره، نمیاد هدایتش بکنه، نمیاد به بهشت برسونتش. پس اون دنیا هم راه رو گم میکنه و از الله سبیلا گمراهتر هم هست دازه. یه عده اومدن گفتن درسته این کوری بی بصیرتی در دنیاست، ولی کوری آخرتش کوری چشمه. این علامه قبول نمیکنه. کلن کوری در این آیه به معنای بی بصیرتیه. اونی که این دنیا امام نداشته باشه حرفش اینه، اونی که این دنیا امام برحق نداشته باشه اون دنیا هم نداره گرچه چشمش ببینه، یعنی گرچه عضو چشمش کار بکنه ولی امام نداره، سرگردانه. دیگه حالا اومدن این تفاصیل هم ارائه دادن دیگه. حالا بریم سراغ بحث روایات. پس این بحث امام، احضارمون با امام، با اون صدا کردن مثلا گروه کردن مثل سالون ها و اینا فرق میکنه. اوضاع قیامت خیلی متفاوته. اصلا با ذهن ما خیلی نمیشه، با ذهن مادی ما و محدود ما خیلی نمیشه قیامت رو تجسم و مصور کرد. ما فقط آیات قرآن رو روایات داریم، چیز دیگه ای نداریم واجب قیامت بتونیم حرف بزنیم. این که ما با امامی که ازش پیروی کردیم و بهش خدا کردیم محشور میشیم. حالا دقیق میگم دست دستمون نمی کنن صدامون بکنن مثلا اصحاب فلانی بیایید اصحاب فلانی، نه باهاش محشور میشیم، یعنی نسبت بهش مسئولیم و مؤاخذه میشیم، سوال جواب داریم نسبت بهش. اگه اصحاب الیمین باشیم اماممون بر حق، اگه اصحاب الشمال باشیم اماممون بر باطله. حالا به این بحث روایی میگه در عمالی. ببینید چند نفر عمالی دارن. عمالی یعنی چی؟ املاها. یعنی یه استادی به شاگردش اماله کرده، در واقع این نامه رو بهش املا کرده و اون نوشته، بهش میگن عمالی. مثلا عمالی شیخ طوسی، عمالی شیخ صدوق، عمالی سید معتضی. خب اینا کتاب‌هایی هستند که استادها به شاگرداشون املا کردند. خب میگه در عمالی شیخ، ولی اینا علوم حدیث آباد نیست بدون. شیخ کلن در احادیث کیه؟ بگین کلن فقط شیخ خالی بیاد کیه؟ نه شیخ طوسیه. اصلا شیخ خالی یعنی شیخ طوسی. همه علما بعد از شیخ طوسی همه گفتن شیخ. هر کی در جا دیدید نوشته شیخ خالی، نگفته شیخ فلانی، شما بدونید شیخ طوسیه. خب بالاتر دوستان یه سوال کردم ببینم چیه. بله خانم عجایبی، کسی که آگاهی نداره، امام حق نداره اون دنیا، در واقع بی بصیرت اون دنیا هم سرگردانه. اعمال از آدمایی که سرگردانن، اعمال از آدمایی که هویت ندارند.
اینجام
همینن، اینجام بی هویتن بدون مقتدان. بعد یا مقتداشون باطله یا بدون مقتدا، اون دنیا هم همین وضعیت رو داره. خب حالا ببینین، میگه در اعمالی شیخ، پس به خودش که ما کد داد اعمالی شیخ طوسی، گفتیم چند تا از عالم ها اعمالی دارن، اعمالی شیخ طوسی. از زید ابن علی، زید ابن علی برادر امام باقر، از پدرش یعنی کی؟ امام سجاد. سندخانی اینجوریه، نقل شده که در تفسیر آیه ولقد کرمنا بنی آدم، چون بحث روایه داریم تو سیاق میخونیم، ولقد کرمنا بنی آدم میفهمود یعنی بنی آدم رو بر سایر مخلوقات برتر دادیم، همین برداشتی که علامه داشتن. او را بر خشکی و تری عالم مسلط کردیم، انواع میوه های پاکیزه روزیشون کردیم و بحث طیبات و حیوانات و اینها. در تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی تفسیر خیلی قدیمیه، یک سومش فقط مونده، ما نمیدونیم که بقیهش آیا نوشته یا از بین رفته. چیزی که تو دستمونه یک سوم از تفسیر عیاشی، علامه هم از تفسیر عیاشی زیاد استفاده کرده. در تفسیر عیاشی از جابر هم همه میشناسید، جابر ابن عبدالله انصاری. ما دو تا جابر داریم، سه تا ببخشید، یه جابر جوفیه، یه جابر ابن حیانه، یه جابر ابن عبدالله. تو حدیث جابر ابن عبدالله، تو حدیث جابر ابن عبدالله. اگر گفت از فلان توی زنجیره سند، شما جابر ابن عبدالله ببینید. از جابر ابن عبدالله، از حضرت ابی جعفر، یعنی کی؟ ابی جعفر امام باقر، سند درست بخونید. روایت شده که در ذیل جمله و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، فرمود خداوند تمامی حیوانات را خلق کرده جز یعنی چهار دست و پا خلق کرده جز آدمی که او رو دو پا. یکی از اون تفضیل ها اینه، ما راحت رو دو پا قائم را میریم. ممکنه که بگه که خب یه نسلی از میمون ها و اورانگوتان ها یا شامپانزا اینا رو دو پا هستن، ولی نه، اونا یه خمیدگی کمر دارن مثل ما، قائم نیستن. آره، بالاخره از دستاشون برای حرکت بیشتر از ما استفاده میکنن، ما از دستمون برای حرکت استفاده نمی کنیم. ما قائمیم، یعنی کمر و پا تو یک راستا هست، انحنا نداریم، انحنای کمر نداریم. خب اینو تو روایت یه نوع تفضیل برای ما میدونن، هممون راه میریم، میمون ها هم راه میرن، ولی ما صاف راه میریم، ما قائمیم. این قائم بودن تسلط هم داره دیگه به امور، یه جور حالت قدرت هم هست. کسی که صافه، نوع راه رفتنش هم صافه، یه قدرت خدا بهش داده. اینم از روایت امام باقر. در همان کتاب، همان کتاب یعنی چی؟ تو تفسیر عیاشی، یعنی باید ما بتونیم اینا رو بخونیم دیگه. حالا یه چیزی شما یاد بگیرید، توی المیزان سندخوانی داشته باشید، چون خیلی گنگ می نویسه، ترجمهش که خیلی گنگ تره، یاد بگیریم که چجوری بخونیم. میگه در همان کتاب، همان یعنی تفسیر عیاشی، یعنی فعلا آخر مطلب اون بود. از فوزیل، یکی از اصحاب، از اصحاب امام باقر، از ابی جعفر پرسیده شد معنای آیه یوم ندعو کل امام اناس به امامهم چیه، فرمودند در آن روز رسول خدا و حضرت علی و حسن ابن علی و حسین ابن علی علیهم السلام جمیعا با قوم خود می آیند و هر کس که در عصر هر امامی از دنیا رفته آن روز با آن امام محشور می شود. گفتیم محشور شدنه. در تفسیر برهان، تفسیر برهان مال کیه؟ نه، تفسیر برهان مال بهرانیه، البرهان، یوسف بهرانی. از ابن شهرآشوب. ابن شهرآشوب کسیه که اسمش تو این تفسیر اومده. ابن شهرآشوب نواده شیخ طوسیه، نوه شیخ طوسیه، فکر کنم نوه دختریشه. ابن شهرآشوب کتاب معروفی داره به نام معالم العلماء. از ابن شهرآشوب برهان شیخ یوسف بهرانی، تفسیر رواییه، خیلی روایت داره. یه نکته بگم جالبه براتون، ما داشتیم پارسال برای یه کنفرانسی مال نمایشگاه قرآن بود، بین‌المللی بود، داشتیم تفسیر سوره حضرت پیغمبر رو قرآن می‌کردیم که اونجا ارائه بدیم. حالا بین زنان مسلمان بود و اینها. بعد قرار شد که زنان شیعه مثلا ایران این تفسیر رو کار بکنن با مثلا زنان کشورهای دیگه، این یه حالت قیاس منطقی بود بین تفاسیر. ما اومدیم این تفسیر البرهان رو به ما گفته بودن بخونیم، داشتیم مطالعه می‌کردیم، اسم سوره حضرت پیغمبر بود. همه چی هم راجع به پیغمبر ظاهرش و ایمان و کفر و نشانه هایی که تو سوره حضرت پیغمبر هست. جالبه توی این تفسیر البرهان از بس که روایت از حضرت علی آورده بود، دادم احساس اون که باید اسم سوره میشد حضرت علی. بی نهایت خیلی جالب بود، شاید بگم 90% آیات تفسیرش مال حضرت علی بود و روایاتش درست هم بود، یعنی روایات بی سند و ضعیفی هم نبود. این که اونا قبول بکنن یا نه اصلا موضوع بحث نبود، یه جورایی نظرات رو با هم تقابل قرار میدادیم که مثلا تفسیره، این تفسیر کاملا روایه، یعنی کلا بر اساس روایت حرف میزنه. اون آیهی که روایت نداشته باشه ازش میگذره، یه نقص اینجوری داره. خب میاد هر چی که روایت راجع به هر آیه هست اونها رو جمع میکنه. و سوره حضرت پیغمبر 90% آیات راجع به حضرت علی بود. خیلی جالب بود، پارسال برای خود ما هم جالب بود که چقدر تو این سوره حضرت علی صحبت شده، یعنی بطن هر آیه کلی هم حضرت علی بود. خب خدمتتون عرض کنم که نه سوره حضرت پیغمبر 47 بله. نه ممکنه نه، همین دیگه میگم، آیه‌ای که روایتش نباشه تفسیرهای روایتش میگذرن، صرف معنی فقط ازش دارن، تفسیرشو ندارن. تفسیر روایی یا بهش میگن تفسیر اثری، تفسیر اثری بله، اثر یعنی حدیث. تفسیریه که آیات بر اساس روایات موجود تفسیر میشه. خب اینم آفت خودشو داره ها. خب به همین بهانه انبوهی از روایات وارد میشه، وقت اون روایات حتما باید تنقیح بشه، حتما باید کار بشه، سنداش، محتواهاش، اینا خود کار داره. خب ابن شهرآشوب از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود آیا حمد خدا رو به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که آن کس را دوست می داشتند. اینجا امام روی خود محدود آورد پایین تر. ما دست به دامن رسول خدا می شویم و شما دست به دامن ما. یعنی این سوال کردن که چند تا مقتدا می شه؟ بله بالاخره یه مقتدای کل داریم و بعد امام ها. در مجمع البیان این رو دیگه میشناسه دیگه، مال شیخ تبرسیه، میگه عامه و خاصه. این اصطلاح هم یاد بگیرید، امروز کلا حدیث شناسی داریم، اصطلاح یاد بگیرید. عامه و خاصه یعنی کیا؟
یعنی
احسن. عامه یعنی اهل سنت، خاصه یعنی شیعه. میگه عامه و خاصه از علی ابن موسی رضا، یعنی جالبه که اهل سنت هم اومدن از امام رضا نقل کردن، از علی ابن موسی رضا با سند صحیح روایت کردند که آن جناب از پدران بزرگوارش از رسول خدا روایت کردند که در تفسیر این آیه فرموده است هر قومی در آن روز از امام زمان خود و از کتاب پروردگار و سنت پیغمبر خود بازخواست می شوند. همونی که عرض کردم منظور مؤاخذه و بازخواسته، نه گروه بندی و صف بندی. در عبدالرول منصور مال کیه؟ عبدالرول منصور مال کیه؟ نمیدونی؟ مال ابن ابن لخه کدوم ابن دار؟ یه ابن دار. عبدالرول منصور خیلی علامه ازش استفاده کرده. سنی هم سیوتی مال سیوتیه. خب عبدالمنصور مال سیوتی میگه که ابن مردوی از علی علیه السلام. سیوتی خب سنی شافعی هم هست. این استمام علی میاد یا میگن کرم الله وجهه یا میگن رضی الله عنه، همین نشانه سنی شیعه بودنه. ما میگیم علیه السلام، اونا میگن رضی الله عنه کرم الله وجهه. خب آره، اگر یه جاهایی دیدید اینجوریه، این داخل پرانتزای ما با اونا کلا فرق میکنه. ما علیه السلام میگیم یا علیه مثلا صلوات الله و سلام ما مفصلتر میگیم، اونا میگن خدا ازش راضی باشه مثلا رضی الله عنه. ما یه استاد داشتیم و هر موقع اسم مثلا خلفا میومد میگفتن که رضی الله عنا، خدا از ما راضی باشه، چون ما پسوند هر خلیفه یه رضی الله عنه میذارن. بعد استاد ما میگفتن که مثلا عمر ابن خطاب رضی الله عنا، یه این اشاره رو به خودشون داشتن. خب میگه که از حضرت علی علیه السلام روایت کرده که فرمود رسول خدا در معنای این آیه فرمودن هر قومی از امام زمانش و از کتاب پروردگارش و از سنت پیغمبرش پرسش میشود. پس معنای این ندعو گفتیم دیگه، یعنی مؤاخذه و پرسشه. باز حالا روایت زیاده، من فقط امو خواستم یه جورای سندخانی خدمتتون بگم و نحوه خوندن بحث‌های روایی رو در المیزان که ازش نگذریم، نکات جالبی داره. مال خود عیاشی. بله. در تفسیر عیاشی از عمار ساباتی، سابات نزدیک مدائنه، بین مرز عراق و ایران، سابات. از عمار ساباتی از حضرت صادق علیه السلام نقله که گفت زمین بدون امام رها نمی شود، که حلال کند حلال خدا را، حرام کند حرام خدا را، و همان قول خداوند است، که همین آیه رو ادامهش می فرماید. دیگه نکته خاصی نداره. ببینم یه روایت جالبم بگم و بحث روایی رو جمعش بکنیم. در تفسیر عیاشی دوباره از امام صادق علیه السلام روایته که گفت ابو بصیر از آن جناب پرسید. ابو بصیر یکی از شاگردان امام صادق، چند تا حدیث معروف داره. اون حدیث معروف نماز هست، لا تنال و شفاعتنا من یستخف به حسن، ترکی که نماز رو سبک بشمناره از شفاعت ما بهرمند نمیشه، مال ابو بصیره. یا اون حدیث معروف که وقتی که میپرسن از امام صادق که چرا اسم امام ها در قرآن نیومده، امام فرمان میگه تعداد رکعات نماز اومده که شما دنبال اسم امام میگردید. همین که شما نمیدونید نماز صبح چند رکعت، نماز ظهر چند رکعت، باید دنبال روایت باشید، پس برای امام ها هم شما پیگیر باشید. این باز مال ابو بصیره. از این احادیث اینجوری زیاد داره ابو بصیر. خب ابو بصیر میگه که آن از آن جناب پرسید، یعنی ابو بصیر پرسید، در حالی که من شنیدم که چه میفرمایید درباره مردی که 100,000 درهم داشت، همه ساله با خود میگفت امسال به زیارت حج میروم، بعد سال نمیرفت، باز سال بعد میگفت امسال به زیارت حج میروم و موفق نمیشد. فرمود ای ابو بصیر، مگر نشنیدی کلام خدایا که میفرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. مقصود از کوری در دنیا، کوری نسبت به واجبی از واجبات است. اینم یه تفسیر خیلی جالبیه. کوری یعنی چی؟ یعنی یک واجبی رو ما عمدن در این دنیا نسبت بهش بی تفاوت بشیم. اینم سو بی بصیرتی. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اما و اول و سبیله. هر کس در این دنیا نسبت به واجبی از واجبات اقدام نکنه، انجامش نده عمدن، در اون دنیا هم همونجوری باش برخورد میکنن. بی بصیرت بی بصیرت.
این سبیل
که
مفته سبیل کلن تو راه و روش به کار میره.
بله.
سرات نه سرات
سبیل و صراط عام و خاصن، سبیل عامه. بزنید خانم عجایبی پرسیدن که بله این مؤاخذه نسبت به امام حقه که یا درست انتخاب کرده یا نکرده. امام کفر هم خودش اونجا توی آیات دیگه داریم که پس میزنه پیروانش رو، دنبال من نیاد، شما باعث بدبختی من شدید، هواداری من رو نداشته باشید. بله امام باطل در واقع دیده نمیشه، یعنی امام باطله هست ولی خودش انقدر بیچاره است که هی تقصیرها رو میندازه گردن پیروانش. تو سوره بقره داریم یه مکالمه بین پیروان و پیشوایان هست که اونا میگن تقصیر اینه، اینا میگن تقصیر اونه، هی میندازن گردن هم. خیلی خوب، این از این سیاق. آیه بعدم بریم وارد بشیم. سیاق بعدی آیات 73 تا 81، باز سیاق پر بحث و پر چالشیه و چند تا مطلب اینجا داریم که اصلا افسانه قرانیق و غین و قاف، افسانه قرانیق زیل این آیات هست. این بحث بسیار مهمیه، بحث عصمت پیغمبر هم از اینجا و هم از سوره نجم با همه
این قسمت از سیاق با سوره نجم یه تطابقی داره.
خب بریم آیات رو ببینیم. مشرکین، از اون فضا خارج بشیم از سیاق قبل، گرچه ما میتونیم ارتباطاتی بین سیاق‌ها برقرار بکنیم اما فعلا خارج بشیم، انگار بحث جدیده. یه سری نیرنگ‌هایی رو دارن نسبت به پیغمبر در مکه، چون سوره مکیه، کار رو به یه جایی رسوندن که علیه پیغمبر مثلا دروغ میسازن و شایعه پخش میکنن، شخصیت پیغمبر رو میخوان بیارن پایین با انواع و اقسام نیرنگ‌ها و توطئه‌هایی که دارن، که این سیاق حالا یکی به یکی از اونها اشاره میکنه. و این کادو، این اینجا چه معنی میده؟ و این کادو، اگر، نه اگر نیست، نه ببینم که احسن خانم عاصم، مخفف از ثقیله. کادو فعل ناقصه، این قبل از فعل ناقص انکانه شرط نیست، این نبوده بهش میگن این مخفف از ثقیله، در واقع تخفیف شده همون اینه حروف مشبهتون بالفعله، درست شد؟ این کادو، پس به معنی چی میگیریم؟ همانا. پس اگر نمیتونیم معنی کنیم، مفهومه؟ این قبل از فعل ناقصه مخففه از ثقیله. درود بر شما خانم عاصم و خانم ناصری، احسن. نزدیکه، هم آنا نزدیکه که چیکار کنن؟ لیفتنونکه، لیفتنونکه لامش لام اون بعد از کجا بفهمیم این ان مخفف است؟ یکی از علامتاش همین لامه، لام میاد سر خبر، خب لام مزحلقه هم بهش میگن، حالا اسمشو کاری نداره. لامو دیدید و اینو دیدید بگین این مخففه است، سه تا علامت داره دیگه، این فعل ناقصه، لام، این مخففه است، ثقیل است. و این کادو لیفتنونه که، ریشه شو به من بگین، لیفتنونه که فتنه، فتنه یعنی چی؟
امتحان.
به چند تا معنی داریم، 7-8-10 تا معنی راجع به فتنه داریم، تکلیف هفته بعد انواع معانی فتنه در قرآن، چند تا فتنه داره. آقای سیوطی که امروز اسمش آوردیم حدود 15 16 تا معنی از فتنه در آورده. حالا ما 7 8 تا اصلی رو می‌خوام. معانی فتنه در قرآن حتما انجام بدید. لیفتنونه که، خب یفتنونه فعل مضارع جمع دیگه، غایب درسته، یفتنونه، لامش که لامه همون بسته، نه کم که مفعوله. چجوری معنی کنیم؟ اینجا این فتنه یعنی چی؟ آزمایشت کنن؟ اونا پیغمبر آزمایش کنن؟ نه. امتحان کنن؟ نه. توطئه کنن؟ شاید. به فتنه بندازن؟ خب خانم زبان خود فتنه رو ببینید چی هستن منظور اینجا. اینجا به معنای، حالا دردسر یکی گفته بی ربط نیست، به معنای لغزاندن، لغزاندن، تکان دادن، نه فریب نیست، فریب نیست پیغمبر رو که، متزلزل کردن اینجا معنی، متزلزل، آره، نسبت به وحی. چقدر آیاش عجیبه، میگه که حالا اینو باید به هفته بعد بحث بکنیم، پیغمبر نزدیک تو رو متزلزل کنن در مورد وحی، مگه ممکنه؟ چرا باید پیغمبر متزلزل بشه؟ بحثش هفته بعد باز میشه، بحث اسمت کامله. خب انا الذی، من چرا اینو تزلزل معنی کردم؟ کی میتونه سری بگه؟ احسنت بر شما، به خاطر این حرف اضافه ان، اگر حرف اضافه ان بیاد معمولا معنای مخالف میده، معنای تکان خوردن از اون مقصد. انا الذی اوحینا الیک، از اون چیزی که بر تو وحی کردیم، که چیکار کنی؟ توی پیغمبر، ل تفتریه علینا غیره، که چیکار بکنی؟ افترا ببندی غیر از اون، غیره هو برمیگرده اوحینا و همون قرآن، غیر از قرآن چیز دروغی به ما بدی. این قسمت از آیات با سوره نجم معمولا یه همخوانی داره، اصلا یه چالش بزرگ بین دانشمندان علوم قرآنیه. خب و اذن لاتخذوک خلیلا، در این صورت، اذن یعنی در این صورت، اگر این موفق می شدن و تو رو از وحی متزلزل می کردن، تو رو به دوستی می گرفتن، یعنی با تو یک رابطه نزدیکتری پیدا می کردن. خلیل یعنی کی؟ از خلیل حرف بزنیم، ریشه، از خلل میاد، خلل، شنیدید خلل و فرج؟ خلل یعنی چی؟ نه از خلل رو بگیم، خلله، خلله، خال، نه نه همون خلل، خلال، فاصله، شکاف. خب آره توی قرآن خلله میاد، نه خلله محموزه، مضاعفه، خله. توی قرآن ازش خلت داریم، ولا خلت و ولا شفاعه، سوره بقره، خلت، خلیل، الاخلا داریم ازش، جمع خلیل تو قرآن، دوستان. خب کسی خلیله که هرچی فاصله و شکاف هست اونو پرش کنه، یعنی معنا رو اینجوری ببینیم، خلل و خله به معنای همان اخلال، فاصله انداختم، این باب افعالش معنی منفی میده. خلیل کسیه که این فاصله رو پرش کنه، بهش میگن دوست خیلی نزدیک. اینا هی میخوان به پیغمبر نزدیک بشن با این حرفا، با این اتفاقا، با این تهمت ها و توطئه هایی که انجام دادن، داشتن خودشون پیغمبر نزدیک میکردن. و اذن لاتخذوا خلیلا، چی فرمودین؟
خلیل تفسیر خلیل،
صفت مشبه هست، صفت حضرت ابراهیم هم هست دیگه، ابراهیم، ابراهیم خلیل، یعنی حضرت ابراهیم بس که رابطه‌ش رو، یعنی اون فاصله ها رو با خدا پر کرده، دوست صمیمی خدا شده، به میگه حضرت ابراهیم خلیل الله. جز مقام های امامتی حضرت ابراهیمه، جز مقام های امامتی حضرت ابراهیمه، ابراهیم خلیل میگیم تو زیارت وارث هم همینو میخونیم، درست شد؟ پس اینو ما همینجوری وارد شدیم که شروع کرده باشیم سیاق رو، که هفته آینده انشاءالله بحث افسانه قرانیق، توطئه مشرکین و ارتباطش با سوره نجم و شبهه هایی که تو این قضیه هست، چون از این آیات خیلی شبهه در میارن، اینا رو بررسی بکنیم. قرانیق، غین، قاف، هلکل قرانی قل اولا، توی یه عبارتی رو اومدن اضافه کردن به متن قرآن. و ان شفاعتهم لترتجا، شفاعت این بت‌ها داخل کعبه، هنوز فتح مکه اتفاق نیفتاده، هنوز بتی شکسته نشده، و این شفاعت این بت‌های داخل کعبه برای پیغمبر امید میده. یعنی اگر پیغمبر اینقدر با این بت‌ها
مشکل نداشته باشه، بدگویی اونو نکنه، امیده که مورد شفاعت این بت‌ها قرار بگیره. یعنی کار پیغمبر به کجا رسوندن؟ اصلا نیرنگه. خب این باشد برای هفته آینده که مفصل انشاءالله بیان خواهیم کرد.